ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آقای فادی، ارتباط برقرار شده با دکتر بیژن ذوالفقارنسب، بازیکن سابق همین باشگاه پرسپولیس که رو خط ارتباطی ما هست، از مربیان با سابقه فوتبال کشورمون. آقای دکتر ذوالفقارنسب سلام و شبتون بخیر.
من سلام از اون از جام معتمد هستم خدمت شما و مهمان گرامیتون آقای فادی، همچنین خدمت شنوندگان عزیز، شبتون بخیر، در خدمتونم.
آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم و خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستیم. به من یک پرسپولیسی قدیمی و حالا رئیس کانون مربیان، مربی سابق تیم ملی امید، تیم ملی فوتبال ایران، و خیلی خوشحالیم. آقای ذوالفقارنسب، شما این رمز موفقیت پرسپولیس با پنجره بسته بدون بازیکن با بازیکن مصدوم رو چی میبینید که تونستن به این بازی اول رفت نیمه نهایی رو ببرن و به فینال نزدیک بشن؟
خب آقای چیه عزیز، همشهری عزیزم، خیلی خوشحالم از این که با شما هم کلام میشم.
من آقای معتمد هاشمی هم همشهری مونه آقای.
بله بله.
سه تا سلندجی هستی آنها رو انته.
خب باعث افتخاره. خدمتتون عرض بکنم به بازی که پرسپولیس انجام داد، من به طور کلی همونطوری که اشاره فرمودین وضعیت امسال تیم پرسپولیس بسیار بسیار نادر در دنیای فوتبال، در فوتبال حرفه‌ای، اما من اعتقاد دارم یک کار گروهی خیلی خوبی در این باشگاه داره صورت میگیره. عوامل مدیریتی قطعا تأثیرات مثبتی رو دارن، اما شاهکار رو من فکر میکنم کادر فنی و بازیکنان این تیم دارن عملیاتی میکنن، کاری بسیار سخت و میشه گفت حیرت انگیز. بازیکنی که در لیگ خودمون هنوز نتونسته 90 دقیقه در زمین باشه، در قطر میره در یک بازی حساس، در یک لحظات خیلی حساس وظایفی رو انجام میده، کارهایی رو انجام میده که باعث تعجب هست و این ناشی از عملکرد خیلی خوب مربی با شخصیت این تیم آقای فرانکو ایوانکوویچ است و همچنین بازیکنانی که در این تیم واقعا نقش آفرینی میکنن، مثل سید جلال حسینی، مثل شجاع خلیل‌زاده، بازیکن خارجیشون منشا و علی پور و سایرین. همونطوری که اشاره کردین تعدادی بازیکن محرومه، چند تا بازیکن مصدوم هست و بازی رو انجام دادن، بازی بسیار پایاپایی و خوبی بود به لحاظ فنی، به لحاظ توانمندی های جسمانی و همچنین برنامه ریزی که این تیم داشت. همه شاهد بودن که تیم پرسپولیس حتی برای لحظات کوتاه اصطلاحاً اتوبوس رو پارک نکرد اطراف 18 قدم. یک بازی کاملا معتدل با دوندگی زیاد، با برنامه ریزی و تقسیم وظیفه خوب که در فوتبال ما خیلی کم ما میبینیم. به این صورت فوتبالمون بر اساس برنامه و یک کار پیش بینی شده عمل بکنه و پیروزی در خونه حریف رو به همراه داشته باشه.
آیه دکتر روحانی عزیز، این کار بدنی خاصی رو پرسپولیس انجام شده؟ بازیکنای پرسپولیس از نظر بدنسازی هم خیلی شرایط خوبی دارن، این رو هم حالا شما گفتید که در واقع کادر فنی تونسته انجام بده. این بحث خودباوری هم در بازیکنان جوان مثل همین طاهرخانی و الوانزاده و
آدم همتی
و حسین پور، یعنی اسامی بودن که ما تو لیگم به قول شما نشنیده بودیم و ندیده بودیم به اون صورت، ولی واقعا شاهکار کردن. حالا یه نکته دیگه هم آقای دکتر، این که در بازی برگشت خطر بازگشت هم وجود داره، خب اونا مقابل استقلال هم تیم اسد تونست 3-1 پیروز بشه، این رو شما چقدر احساس می‌کنید این خطر رو در ورزشگاه آزادی؟
ببین این تیم در مرحله اول به اصطلاح در نیمه اول بازی موفق شده، نیمه دوم در تهران است، در تهران مقابل این تماشاچی ها شور و شوقی که ایجاد میکنن، به اعتقاد من یک اسلحه، یک شمشیر دو لبه است، هم میتونه فوق‌العاده اثرگذار باشه، اثرگذاری مثبت داشته باشه، هم این تماشاچی ها میتونن مخرب باشن، ایجاد شوق و انگیزه کاذب در تیم بکنن و از اون فرامین و برنامه ریزی فنی که دارن تخطی بکنن بر اساس هیجانات که از طریق تماشاچی ها القا میشه. من فکر میکنم کادر فنی این تیم برای این مثلا تدبیری داشته باشن، بتونن بازیکنان رو به لحاظ روانی کاملا آماده این جو و فضا بکنن. بازی در تهران بسیار سخته، تیم خوب است از قطر که به اعتقاد من از تیم ملی قطر هم قوی تر هست، مطمئنن چون چیزی رو ندارن دیگه از دست بدن، اصطلاحاً با تمام توانشون به زمین میان و از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نمی کنن و این تیم پرسپولیس هست که به مانند بازی رفت باید بسیار با برنامه هوشمندانه، هم با دوندگی بالاشون هم با برنامه ریزی صحیح و خوبشون این تیم رو کنترل بکنن. در درجه و به هیچ وجه این تیم پرسپولیس نباید گل بخوره، گل خوردن بسیار بسیار مشکل آفرین میشه و من فکر میکنم تیم پرسپولیس در این زمینه هم تدابیری رو اندیشیده باشن تا بتونن از این مرحله عبور بکنن.
بله خب مهدی طارمی آقای متعهدشونی با اون همه بله ماجرا و محرومیت پنجره و اینا، ضرر مالی هم که به باشگاه وارد کرد رفت، رامین رضاییان و اونم حاشیه رفت، آقای صادق محرمی که بالاخره سودای لژن شدن داشت، آقای سروش رفیعی که بالاخره ایشون هم رفت، حالا برگشته نیم فصل ولی خب در این نیم فصل نیست در پنجره بسته، فرشاد احمدزاده رفته، وحید امیری هم رفته و محسن مسلمان هم که در ذوبان هست و این همه بازیکن و محرومیت کمال کانونیا محمد انصاری و حالا
مسئولیت امید علی شاه تو این بازی مسئول،
مسئولیت دلخراش آقای ماهینی و حالا ماجرای ربات داخلی آقای علی شاه گفتن میرسه. آقای دکتر به نظر شما برانکو چرا گله نمیکنه از این شرایط؟ چرا کارشو داره میکنه؟ شخصیتش اینطوره؟ خیلی مربی دیگه خیلی گله میکنه از ضعف یکی دو تا بازیکن و نبودشون و محرومیت و باخت ها و نتایج رو به عهده این ماجرا میندازن، ولی آقای برانکو چرا این یک ایل بازیکن یک تیم رو از دست داده ولی هیچی نمیگه؟
من فکر میکنم اصطلاحا شلوغش نمیکنه، با باشگاه درگیر هست، از باشگاه طلب میکنه، اما به این نتیجه رسیده که واقعا امکانات باشگاه بسیار محدود است، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اشتباهاتی که مدیریت های گذشته انجام دادن، مرتکب شدن بدهی های بسیار زیادی که بالا آوردن، همه اینا آگاه شده و ذاتا شخصیت بسیار متینی رو داره، اگر هم تلاشی میکنه صحبتی میکنه اعتراضی داره در اتاقهای دربسته است، کار گروهی رو لطمه نمیزنه و مطبوعاتیش نمی کنه مشکلاتشو و این ناشی از اون شخصیت آکادمیک که داره و قطعا بازیکن ها به این مسائل آگاه هستن. الان یکی از نقاط قوت تیم پرسپولیس همین همبستگی کادر فنی و بازیکنان هست، در درون زمین بازیکن ها بسیار متحدن، کمترین مشکلات ما در این روزا در تیم پرسپولیس میبینم و من شنیدم هر بازیکن کوچکترین تخطی اخلاقی رو داشته باشه هیچ گذشتی نداره آقای برانکو و این
بله خب نمونش آقای رضاییان آقای مسلمان و بقیه
بله همه رو تنبیه میکنه و الان تیم که میبینن یک دست هستن مثل بازی که انجام دادن مقابل اسد، به اعتقاد من بخش عمده عامل موفقیت تیم هم بستگی دوندگی و پوشش روحی روانی بودن که همه نسبت به هم دیگه انجام میدادن درون زمین و کسی که رو نیمکت هست با تمام وجود علاقه داره که حریفش که درون زمین بازی میکنه بهترین نقش و بهترین بازی رو ارائه بده و این راز یک تیم موفق میتونه باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر زوفقانصف عزیز. یک سوال من جدا از ماجرای پرسپولیس بپرسم درباره همین کانون مربیان که شما ریاستش رو به عهده دارید و من حالا شنیدم خیلی فعالیت جدی شروع کردید و کارهایی رو دارید انجام میدید، یکم درباره این کانون صحبت کنید و اینکه دوران آقای جلالی که ایشون رئیس بودن میگفتن قرار است در مجمع فدراسیون فوتبال کانون مربیان رأی داشته باشه، یا شما این رو دارید پیگیری میکنید یا نه؟
بله آقای جلالی حالا هم رئیس کانون هستن، نه رسما ولی عملا و اخلاقا الان به دلیل مشکلات کاری یه مقدار فاصله دارن، ما در کانون مربیان رئیس و مرؤوس نداریم، همه فعالیت میکنن که در راستای اهداف پیشبرنده نیازهای مربیان سراسر کشور اقدام بکنن. خوشبختانه این روزها عملکرد تیم به گونه‌ای که بسیار خوب هست، ما داریم برنامه ریزی میکنیم برای روز جهانی مربی که 8 آبان ماه هست. آقای وزیر جناب آقای سلطانی‌فر موافقت کردن در مراسم ما حضور پیدا میکنن، آقای تاج دیروز در پریروز در جلسه ما حضور پیدا کردن، قول همه نوع همکاری رو دادن. یک مقداری اختلاف نظرها و زوایای نامری بین سیاست‌های کانون مربیان و هیئت‌های فوتبال در استان‌ها، همچنین مدیران محترم اداره کل ورزش جوانان وجود داشت که داره برطرف میشه، چون برنامه‌های کانون مربیان در راستای برنامه‌های اصولی پیشرفت و توسعه فوتبال هست، دانش افزایی فوتبال، برطرف کردن نیازهای مربیان، بر قرار کردن روابط صحیح مالیاتی برای تمامی مربیانی که در سراسر کشور هستن. مشکلاتی در زمینه پرداخت مالیات ها هست، اکثر مربی ها درگیر این کارن. ما از طریق قانونی داریم اقداماتی رو انجام میدیم که بلکه به صورت منطقی و اصولی پرداخت های مالیاتی مربیان انجام بشه. حالا خیلی زمان ها هست که مربی بدون اینکه مبالغش رو دریافت کرده باشه، ابتدا اونو به اصطلاح محروم میکنن از خیلی فعالیت های اجتماعی، از جمله ممنوع خروج میکنن که بسیار بسیار ناگواره. به طور کلی ما داریم فعالیت ها تلاش هایی رو میکنیم که به اصطلاح جامعه مربیا بتونن اعتماد بیشتری رو داشته باشن، با اعتماد به نفس بهتری کار بکنن، یک نوع حمایت های معنوی از اونا بشه در سراسر کشور، و مهمتر از همه اینا در رابطه با بحث دانش افزایی و توسعه و پیشرفت اصول مربیگری ما بتونیم خدماتی رو برای این عزیزان فراهم بکنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما های دکتر ظفران حسب که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، ممنون از لطف شما جناب متمد هاشمی، جناب آقای فوادی عزیز، براتون عزیز موفقیت دارم.
شبتون بخیر.
شبتون بخیر. خدا نگهدارت.